بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر حکمرانی در بازی های رایانه ای. استاد خاتمی کوشا، 13 اردیبهشت 1404.
در ادامه بحث های فقهی در خصوص حکمرانی سرگرمی و بازی های رایانه ای در شرع مقدس اسلام بر اساس مبانی فقهی عرض کردیم، بعضی از قواعد فقهی خوب میتونه راهگشا باشه و البته خب مورد استناد هم زیاد واقع میشه در این بحث های جدید و در بحث های حکمرانی، خصوصا برخی از قواعد زیاد مطرح میشه. از این قواعد قاعده حفظ نظام بود، وجوب حفظ نظام. اشاره به ادله قاعده کردیم و بر اساس همونم در خصوص قلمرو این قاعده بحث می‌کردیم که تا کجا این حفظ نظام معیارش به چیه، ملاکش به چیه و تا کجا میتواند این قاعده دستور مثلا فقهی داشته باشه. عرض کردیم معیارش به همینه که نظام را برپا کنه، اگر چنانچه تا یه حدی برسد که بخواد نظام به هم بریزه، اونجاست که تکلیف واجب میشود حفظش کنیم و حفظش هم تا حدی است که نظام برپا بشه، دیگه بیشتر از اونش واجب نیست. اما این کافی نبود، به چند دلیل باید صحبت رو ادامه میدادیم. و اون این که اولا واژه نظام که طبق سخنانی که بیان شد و دلیل اصلی را دلیل عقلی گرفتیم و گفتیم روایات و آیات به اندازه کافی نمیتونه دلالت داشته باشه بر این قصه، بر این قاعده، دیگه ما واژه‌ای به نام واژه عرض شود که نظام نداریم، که چون ادله عقلی با واژه‌ها کاری نداره، که باید روی مفاهیم حرف بزنیم. اینه دیگه بحث صدق لفظ نظام و اینها کار نداریم، عمدتا با مفهوم نظام کار داریم، با معنای نظام. اینکه ما میگیم، اون هفته هم جلسه عرض کردم خدمتتون که باید ببینیم نظام صدق میکنه یا نه، منظورمون مفهوم نظام هست، حالا به هر عنوانی به هر بیانی اونش فرقی نمیکنه. ولی اون چیزی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که قاعده حفظ نظام به خاطر اینکه دلیلش هم عقلیه، نمیتواند اختلالات جزئی را در موردش حکم الزامی بده. سرش هم اینه که چون این اختلالات جزئی موجب از بین رفتن نظام نمیشه. اختلالات جزئی در نظام سیاسی یک مصادیقی داره، در خرد نظام ها هم یه مصادیقی. اگر ما گفتیم قاعده عقلی شد و وجوب حفظ نظام شامل هم اصل نظام می شود، هم شامل خرد نظام ها می شود، همه اینها رو گفتیم، باز هم این قاعده در بسیاری از جاها کارایی نداره، در بسیاری از اختلالات، در بسیاری از نارسایی ها کارایی نداره. چرا؟ چون که در بسیاری از این نارسایی‌ها و نواقصی که صورت می‌گیرد، نظام زندگی به هم نمی‌خوره. یه مقداری شاید نظم به هم بخوره ولی نظام به هم نمی‌خوره. بارها عرض کردم، اون جلسه هم تأکید داشتیم روی این، شاید که مثلا در راهنمای رانندگی اگر شما چند ساعت برق بره و عرض شود که این چراغ راهنماها کار نکنه، یه مقداری نظم عبور و مرور به هم میخوره، ولی نظامش به هم نمیخوره. و اگر ادامه دار بشود بگو اصلا کلن چراغ راهنماها قطع بشن، بازم همینطوره. فوقش این هست که اگه دیدن سخت، خود پلیس بیاد جایگزین دیگه سر چهارراه مثل قدیم بیاد سر چهارراه بایستد و هدایتگری کند، یه چیز جایگزین داره برای اون. حتی در بعضی از جاهایی که جایگزینش هم مهم نیست، شما میبینید الان در بعضی از چهارراه ها چراغ راهنما گذاشتن، چون عبور و مرور کم هست خود مردم رعایت میکنند و تصادفی نمیشه و عبور و مرور صورت میگیره. خب اونجا اگه کسی بره اون چراغ راهنما رو بخواد مثلا فرض کنید خللی درش ایجاد بکنه، قاعده حفظ نظام اونجا حرف میزنه یا چیزای دیگه از اونجا حرف میزنه؟ قاعده حفظ نظام اونجا حرف نمیزنه. چرا؟ چون نظام به هم نمیخوره که. اگر مثلا در جامعه ما مثلا در این قومی که بزرگ است، در این شهر قوم که بزرگ است، مثلا 10 تا دزد هر شبی یکی یا دو تا یا 10 تا دزدی حالا بگیم اتفاق بیفته، این شهر بزرگ البته، آیا نظام امنیتی جامعه به هم میخوره با یکی دو تا دزدی؟ و با قاعده حفظ نظام باید بگیم که آقا باید این حاجلوش گرفته بشه به خاطر قاعده حفظ نظام، یا نه اونجا هم با چیزای دیگه ای هست که حکم میکنه؟ ولی اگه چنانچه نه دزدی ها زیاد باشه بگونه که مردم واقعا میگن آقا ما نمیتونیم دیگه راحت بخوابیم، حسن نمیتونیم بخوابیم، نمیتونیم خونه رو یک لحظه رها بکنیم، سلام علیکم، بناشون برای نمیتونیم خونه رو رها بکنیم، هر لحظه امکان داره این امنیت افتاده. بله اینجا رو نظام زندگی اجتماعی به هم میخوره، اینجا میشه قاعده حفظ نظام حرف میزنه. ببینید این حرفم، قاعده حفظ نظام اینقدر وسیع نیست، قلم روش اینقدر زیاد نیست که هر جایی که خللی در جامعه باشه بگیم با قاعده حفظ نظام میشه کارش کرد. بر همین اساس هم راجع به سرگرمی ها میخواییم حرف بزنیم. اینجور نیست که بخواهیم راجع به سرگرمی ها، بعضی از سرگرمی هایی که حالا مشکلاتی دارند از جهات مختلفی، آموزشش بده یا فرض کنید که صحنه های بدی دارد یا نمیدونم تهیهش بر اساس یک سری روابط ناسحیحی تهیه شده، مصرفش فرض کنید توزیعش نادرست است، برای بعضی جهاتش میلنگه، اونم نسبت به بعضی از بازی ها قاعده حفظ نظام اونجا حرفی نمیتونه بزنه. چرا؟ جوابش هم یک کلمه است، اونجا که نظام به هم نمیرزه که. قاعده حفظ نظام در اونجای حرف میزنه که بخشی از زندگی مردم، بخشی از نظام ها، بله خورده نظام ها، بخشی از زندگی مردم مختل بشه که مردم دادشون تربیت کنه بگن آقا واقعا زندگی سخته، یا حتی یک فرد در زندگی فردی خودش. ولی اگر چنانچه اینگونه نباشه، یعنی اینکه جزئی باشه، قاعده حفظ نظام دیگه کارایی نداره. اون تو چیزای دیگه ما قواعد دیگه داریم کارایی داره، نه اینکه قاعده حفظ نظام کارایی نداره پس ما دیگه بیان شرعی نداریم برای اونجا. چرا؟ بیان ها مختلفه. اصلا میدونید که گاهی حتی وجود یک دوز در یک جامعه هم تکلیف برای حاکمیت درست میکنه، تا زمانی که ولو یک دزدی در جامعه ما صورت بگیره، ولو جامعه رو هرچی بزرگتر، این قوم ما گفتیم 10 برابر قومش کن، 100 برابر قومش کن، حاکم وظیفه داره حتی بگو اصلا اتفاق نیفته، برای اینکه این اتفاق نیفتادن رو حفظ بکنه. توجه میکنید؟ یعنی سرقت نبودن رو و وجود یک زندگی سالم در جامعه رو حفظ بکنه، حاکم اسلامی وظیفه داره، اما دلایل دیگه‌ای داره، نه با حفظ نظام. بارها گفتیم قاعده حسبه خیلی از امور رو میذاره گردن حاکم، بالاخره آقا ولو یک دزدم باشه اونو باید جلوشو گرفت یا نه؟ خب کی باید جلوشو بگیره؟ این برخورد امر معروف آقا لطف کنید دزدی نکنید که نیست که، آقا دزدی نکن امر معروفش کنن که، دزد موقعی میاد کارش انجام میده که هیچ کسی نفهمد و امرش نکنه نهیش نکنه و اینها کارش هم میکنه. اینجا حاکم است، چون وظیفه این برخورد و جلوگیری ها کار حاکم، یه بخشش هم کار مردم. البته بارها اینا در جاش گفتن که مثلا در رو نباید باز بذاره، اموالش رو در معرض بذاره که هر دوز که جای خودش نادوزی را هم تحریک بکنه. این در بعضی از جاها جرم هستن، کسی وسیله و اموالش رو در معرض بگذاره و رها بکنه، خب خودش باید یک جوری غیر امنیتی ها میشود. بله،
همینجا بعض مواقع به سری کارها بخوری انجام ندادن چون باست اقتران نظامه، به سری کارهای نوزور مثلا توی جامعه جهانی به سیستمی تحت همین انگانها را تولید توضیح بازی رایانه چه وقت پیدا کن به حجبرانی ملچش را. بعد ما اگر اینجا بمیم به خاطر اینکه عدم حجبرانی تو عرصه بازی چه جزئیه باعث میشه تو سیستم سرگرمی نسبت به کشورهای جهانی عقب بمونیم یا حکمرانیمون مختل بشیم، به گونه که خودشون اعتراف میکنن حکمرانی اینجا نداریم. و این حکمرانی نداریم آیا اختلال نظام نیست؟
نه، این لزوما این نیست که حکمرانی در همه زمینه ها باشه. اونی که عقل میگه باید حکمرانی باشه، حکمرانی سیاسی رو میگه باید باشه. اما مثلا میگم خورد و خوراک شما، پوشاک شما، از شبت کم و سرگرمی های شما رو همه رو باز حکمرانی درش باشه؟ نه، اتفاقا میخوام بگم یه جوری حکمرانی امروزه میخواد بره سراغ جایی که حاکمیت رو حذف کنه، میخواد بگه مردم خودشون اون حکمرانی که در ذهن شما هست که باید یه کسی بیاد و جلوشو بگیره و اینها. نه چه لزومی داره که حتما فرض کنید راجب مثلا نونوایی ها به طور مثال میگم حتما حاکمیت ورود کنه یه برنامه بریزه که آقا نونوایی ها ساعت براشون تعیین کنه یا زمانی که پخت میکنند و نمیکنند و بیاد تعیین بکنه، تا بازار انگیزه ها هم هست، افراد به خاطر انگیزه ها میان و تا حالا نشده هم اصلا. تا حالا کدوم حاکمیت در که بیاد شغلها رو تقسیم کنه؟ کی اومده به شما بگه که آقا شما باش مکانیک، به اون بگه آقا شما باش فلان؟ اصلا تقسیم نکرده، خود جامعه هست، خود مردم اصلا نگاه میکنن میبینه آقا اینجا نیاز هست یه بقالی بزنه، اون آقایی که دنبال درآمده میاد بقالی میزنه و همینطور. یعنی میخوام میگم خیلی جای اصلا حکمرانیه نیست،
در اصل
وجودش
بله،
ولی
الان نگاه کنیم تو همین به خاطر عدم حکمرانی کلی مشکلات داره مردم پیش اومده.
آها آفرین، کلی مشکلات، اینو حرف داریم توش. بله داریم میگیم دیگه، میگیم ببینید اگر چنانچه رها کردنش تا یه حدی، گفتیم که نظام حرف خودشو زد دیگه، عقل چی گفت؟ گفت آقا اگه نظام به هم بریزه زندگی ها مختل میشه و پس باید جلوشو گرفت به هم نریزه. میگیم تا چه میزان این حرف رو زدیم اون جلسه شما غایب بودید، اینه گوش دادیم اونجا گفتیم که تا چه حدی، گفتیم تا حدی که زندگی ها اختلال پیدا نکنه و از عسر و حرج و این حرفا پیش نیاد. تازه گفتیم حتی کمتر از عسرم باشه اشکال نداره، بازم قبوله، ولی زندگی به هم بریزه، یعنی مردم میگن آقا چه وضعشه، یعنی اعتراض ها شروع بشه، بگن خب ما که میتونیم راحت تر زندگی کنیم چه وضعشه و اینها. این مقدار، این خب اگر به این مقدار نرسه چی؟ گاهی میدونید برعکسه. خب اگه الان رسیدیم اشکال نداریم، عرض میکنم که ما داریم من هنوز صغرا حرف نزدم، این داشتهاش میخوام ازت استفاده کنم. اول من بذار مقدمهشو بگم بعد از شما استفاده کنم. ببینید من پس مقدمه حرفم اینه، کلیش این کبراش معلوم بشه، هر جا رسیدیم به این اختلال اونجا باید ما بگیم قاعده حفظ نظام میگیره. بعد یه نکته هم که هی دارم تأکید میکنم، میگم با قاعده حفظ نظام میخواییم تکلیف رو تعیین کنیم ها، با قاعده حفظ نظام و الا قواعد دیگه سر جای خودش ها. ما میگیم این قاعده حفظ نظام میگه هر جایی که خلل به گونه ای باشد که از نگاه عرفی نظام به هم ریخته و عقلشون میگه این چه وضعیه، این باید درست بشه، این قبیحه، این رو رها کردنش یا این انجام دادنش این قبیحه، قبیحه به این معنا که واقعا جامعه رو به سختی انداختن، اینجا میاد. ولی اگه نه یک موردی مثلا بشود یا یک موردی حالا یه بازی فرض کن یه جایی صورت میگیرد و این حرفا اینا باشه در حد که اصلا به نظام اثر نداره، اونجا دیگه قاعده حفظ نظام نمیاد. و حالی که ما با همون هم کار داریم، ما میخواییم بگیم حتی حاکمیت باید مانع ولو تک تک بازی هایی که ولو خورده بازی هایی که در بعضی جاها صورت میگیرد نسبت به اونها هم باید نظارت داشته باشه. با قاعده حفظ نظام میگیم اینا نمیتونیم. حالا شما میخوایی ببینیم نسبت به این، اگر شما میخوایی بگید نه مثلا آیا من از شما این پرسم آیا در وضعیت فعلی به گونه ای هست که بازی ها نظامش به هم ریخته باشه و ما بخوایم بگیم که با قاعده حفظ نظام باید اقدام کنیم؟ البته با این قید که حفظ نظامی که این نظام اسلامی یا قبوله، نمیتونیم بگیم آقا اوناش دیگه اونا اصلا نظام اسلامی ندارن و دارن بازی میکنن چه مشکلی دارن، اونا قبول داریم. آیا نظام اسلامی در وضعیت فعلی میتونید بگید بدون اینکه ما الان برنامه بچینیم برای اینها الان به هم ریخته است؟
بله. حالا منظور اینه یا ذکرازم خود نظامه به هم بریزه یا نظام توی امورات مختلف؟
تو امورات مختلف اصل نظام که اصلا بحث نداره. اصل نظام هر چیزی که اون که گفتیم اون قدر متيقنمونه، ولی تو اون غیر قدر متيقنش ما در جاهایی که قدر متيقنمون هست حرفی نداریم. مثل اینکه یک چیزایی باشه که اصل نظام رو در خطر میندازه، اونجا قطعا شامل میشه. این خرد نظام ها که بخشی از این خرد نظام ها گاهی ضربه میبینه، آیا قاعده حفظ نظام نسبت به اونجا هم حرفی داره؟ حالا اینو داریم میگیم.
همین داستان تو بحث بازی کارت چهار تا کارت واسه بیاد بررسی کنه وضعیت ایران مثلا، یه نظام بازی توی ایران مقابل هیچ گونه قدرتی نداره و کاملا به هم ریخته است.
خب
آیا اینجا خود این استدلال این قاعده اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ مثلا اینکه قاچاق هست، اینکه بازی بچهای ما دارن بازیایی رو انجام میدن که نباید انجام بدن، 50-60% یعنی بالای 50% بچه‌ها بازیایی رو که انجام میدن که نباید انجام بدن، تو تولید کلا لنگی، تو حمایت پشتوانه لنگی، تو واردات صادرات، تو زیر ساختا، توی پلتفرم‌های توزیع، اینا همش لنگی. آیا با همین حفظ نظام میشه استدلال؟
بله میشه. اصلا به قول شما ما کارشناسان رو بریم برای همین که به ما بگن آقا وضعیت پس خیلی روشن. حالا این بحث چیز حالا بخوام تطبیقش حرف بزنیم و من عرض کنم خدمت، حالا سوال خیلی روشنمون اینه، ما چگونه میتوانیم از و در کجاها میتوانیم از قاعده حفظ نظام در مورد بازی های رایانه‌ای و سیستم و نظام در واقع سرگرمی ها استفاده کنیم؟ جواب روشن این هست که رها کردن بازی ها از جهت تولید، توزیع و مصرف و به قول شما نداشتن حکمرانی در اون زمینه دو گونه هست، دو جور نمود داره، دو جور ظهور داره. یک موقعی هست که به همین اندازه هست که ما نسبت به بازی ها تعداد تولیدشون، تعداد استفاده هاشون اینها بیخبریم و چندان خطر خاصی هم در این بازی هایی که تولید میشه نیست. یک موقع از اینجور وضعیت که بعضی ها میگن الان همین اتفاقا وضعیت، میگن وضعیت فعلی ما همینه، شما ول کنید ما رو، بذارید ما کارمونو بکنیم. میگن شما بازی های رایانه این تولیدگران هر کدوم میری سراغشون، اونا میگن آقا الان چه مشکلی هست، کجا الان مشکل هست، شما دارید مشکل درست میکنید. میگن ما الان داریم اونایی که بلدن تولید میکنن، اونایی که بلد نیستن دارن یاد میگیرن، اونایی که بالاخره بازی ها رو انتخاب میکنن مردم، بازی هر کدوم خوبه براشون تو از این بازار جهانی دارن تولید میکنن و انتخاب میکنن، هر کسی میخواد هر بازی رو برمیداره، مشکلی نداریم اصلا. که اگر اینجوری باشه که اینا میگن واقعا باید البته همون بدن تبیین مشکل نکردیم، واقعا مشکلی نباشه، بله اینجا قاعده حفظ نظام چی نمیگه، میگه خب داره پیش میره دیگه، من برای چی بیام بچینم؟ شما بیان میگه آقا فلان بازی اومده خطر، میگه حالا یه بازی حالا گیرم که آره، اونجا که میگه آقا یه بازی دیگه، میگه حالا دو بازی بشه، اصلا بگو 10 تا بازی، آقا هزاران بازی داره تولید میشه دست مردم هست، حالا شما بگو 1/100 این مثلا خب چه مشکلش کجاست؟ مگه من دست بیام حکمرانی کنم از این موارد پیش نمیاد؟ خب همه جا هست دیگه، قاچاق همه جا هست و اینا، حکمرانی هم بشه هست دیگه، فوقش من یه مجازاتای براش میبندم. قاعده حفظ نظام اینجاها میگیم کارایی نداره اگر چنانچه به این وضعیت باشه. ولی اگه نه، شما بیایید کارشناسو بیشتر اثبات کنن که چی، نه آقا وضعیت خیلی بحرانی‌تر از این حرفاست، خیلی بحرانی‌تر و بحرانی‌تره. چطوره؟ میگه شما خبر ندارید الان بازی‌هایی که تولید میشه بعضی‌هاشون اصلا اصل نظام رو هم نشونه رفته، منتها اثرش 10 سال دیگه پیدا میشه، یه سال دیگه پیدا میشه، الان نیست ولی پیدا میشه. بعضی از اینها نظام تربیتی ما رو نشانه رفتن، بعضی از اینها نظام دینی ما رو نشانه رفتن. بعد نمونه هم میگه، میگه ببینه الان از مثلا میگه، میگه از 10 تا بازی که در سال فلان یا در ماه فلان تولید شده، آقا نگاه کن 10%، 20%، 30%شون این وضعیت رو دارن. اون 30 وضعیت دیگر هم یک جهت دیگه هی میشموره اینها فسادهایی که درشون هست، میشموره. میگه ببین اگر اینجور پیش بره، اینها دارن تأثیر میذارن روی جامعه شما، روی تربیت فرزندان شما، اینجور پیش بره 10 سال دیگه، دیگه این جامعه دست شما نیست، شما دیگه نمیتونی تربیتش کنی. کما اینکه به نظر من اتفاقا حالا خواهم گفت، یعنی بارها هم گفتم البته، این تأثیرهایی که ما از این فیلم هایی که وارداتی داشتیم، از انیمیشن هاش تا فیلم های سینمایی توی خونه هامون از صبح تا شب بارها و بارها بچه هامون دیدن، کمترین تأثیرش همین بود که واقعا بیهجابی یک امر بسیار 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 معمولی شد. اصلا براشون عجیبه که بهش بگی حجاب داشته باش. خب از صبح تا شب من فیلم هایی میبینم، انیمیشن ها میبینم، کارتون ها رو میبینم، همه اینها که میبینم همشون بیهجابن. موقع به من میگید حجاب داشته باش، به اون بچه داره میبینه همه جور زندگی اینه، توی فلان فیلم سینمایی، توی فلان کارتون، توی فلان سریال، توی همه اینها. یه 10% هم حالا داخلی های خودمون تیز کردن، دوتا روسری درشون هست، ولی اون داره میبینه تو زندگی بیهجابی متعارفه، ولی اصلا نمیتونه بفهمه یه چیز لازمی باشه. میگه خب این همه داره فیلم روشون میده، داره آموزش، ولی داره اون میشه که به مرور زمان، به مرور گاهی 30 سال 40 سال فرقی نداره، به مرور زمان دیگه اینها واقعا نمیفهمن حجاب یعنی چه، نمیتونن بفهمن، یعنی تو استخونشون رفته که آقا ببینید. خب این کارشناس ما شاید 30 سال پیش نشست گفت آقا جون فلان فیلم آورده جلوشو بگیرید، تو مجلس اومدن بودن آقا چه بعد فیلمایی شما دارید میذاریدش، این آقا رفت تو مجلس گفت که آقا اینو مجلسی ها شما هی با تو نطقایی دارید و تندی هایی دارید و این حرفا، ببینید این وضعیت جهانیه، شما میگید ما این فیلم ها رو بذاریم. یعنی همون موقع کوتاه اومد. چجور کوتاه اومد؟ گفت چون وضعیت فرهنگ اونه، ما الان اگه اینجور باشم به تلویزیون ما نگاه نمی کنن، پس بذارید ما هم میکنیم اوپن باشیم. اون موقع گفتن بهش آقا این دیگه اگر چنانچه بازش کنی دیگه ادامه دار میشود ها، دیگه نمیتونی جلوش جمعش کنی ها. همینجوری شد، هی شبکه‌ها رو اضافه کردن، هی شبکه‌ها رو اضافه کردن، هی نظارت‌ها کمتر شد، فلان شد، اینطوری شد. آروم آروم این اثری که الان هست فکر نکنید که یه دفعه و یک شبه هست، اینها به وجود اومده. کارشناسا میان میگن آقا این بحث بازی‌هام همین جوره ها. الان شما میگید که بعضیا تو این بازی‌ها اصلا بحث واجبات دینی و اینها درش نیست که، تو این بازی اصلا یه بحث‌های مثلا فضایل اخلاقی توش نیست که، تو این بازی ها برای هی همینجور میشمارم یا آقای داره سبک زندگی رو به هم میریزه ها. خب اینجا میشود که اینجا قاعده نظام میاد جلو، یا آقا قرار نیست شما واسه نظام به هم بریزه بلندشی که، باید جلو به هم ریختن شده، حفظ نظامه. قرار نیست شما واسه به هم بریزه بعد اینکه به هم ریخت بگی آقا یالا درستش کنی. قاعده حفظ نظام میگه جلوگیری کن. آقا ضررش هست، احتمال خطرش هست یا نه، احتمال اوغلایی ها، نه احتمال نیش خوبی ها. اگر کارشناسا میگن هست، باید برنامه‌ریزی کنی براش. من میگم ما توی وضعیتی قبول دارم، بله چرا، فقط کارشناسا لازمه یک کار کارشناسی باشه، اگر ادعایی، اگر دو نفر اومدن یه حرفی زدن، ولی همه جا نمیتونه این قاعده حفظ نظام این حرف، برای هر جایی نمیتونه فوراً بگی آقا قاعده حفظ نظام این رو اقتضا میکنه. قاعده حفظ نظام یک امر همینجور کلی رو داره میگه که تو باید بیای منطبقش کنی. یک تحقیق یکی از دوستان تو راجع به قاعده حفظ نظام بود، اتفاقا ازشون خواستیم یه مقاله‌ای بنویسد برای مصرف فرهنگی، بعد دیدم ایشون خب قاعده آورده، بعد همین موارد مثلا راجع به مصرف فرهنگی میگه که بله اینا اختلال نظام از تو این حرفا و پیاده کرده. گفتم خب این که این ادعا شد که بله اینا چیز هست اختلال نظام، اینو باید اثبات کنی اختلال نظام بودنشو. یعنی ما یک کبرا داریم که آقا حفظ نظام لازمه، واجب لزوم حفظ نظام، این کبرا. بعد این کبرای کلی میگه بعد هر جایی که اختلال دیدی باید جلوشو بگیری. خب تو برای اینکه صغرا رو بسازی بگی این اختلال نظام، باید استدلال کنی، نمیتونی ادعا کنی. که الان ما با بعضی از این بازیسازها میگم بعضی از این بازیسازها یه دعوا داریم، اونا میگن آقا شما دارید ادعا میکنید وضعیت خرابه، نه وضعیت خوبه. حتی بعضیاشون میگن اصلا شما تازه شما میگید نظارت داشته باشید، به نظر ما اصلا نباید نظارت باشه، و اگر نظارت جلو رقابت میگیره و نمیدونم دست ها یه جورایی آلوده میشود و باندبازی ها و نمیدونم رشوه‌خواری ها و اینجور چیزها، راندخواری ها و اینا میاد دست. ما عرضم همین یک کلمه است، در وضعیت فعلی ولو اینکه نظام هنوز به هم نریخته، ولی چون بازی‌های رایانه‌ای حساسیت‌های تأثیری داره و بارها هم گفتیم گروه تربیت یک رسالت بزرگی داره و یک حرکت واقعا مهم میره باید شروع کنه، برای من که منو بینا کنه، من نابینا رو بیاد در این زمینه بینا کنه، باید آثار بازی‌های رایانه‌ای رو در دین و فرهنگ جامعه، حتی در سلامت جسمی جامعه رو بیاد بریزه رو دایره. ما هنوز خیلی هم خبر نداریم که بازی های رایانه جسم تا روح انسان رو تأثیر میگذاره. خب اون آقای بازیساز از این جهت پیاده پیاده است، اون اینا رو نمیدونه، اون فقط همونقدر میدونه که یه چیزی بسنم جذاب باشه. اگر اینها رو بریزن واقعا روی دایره و کارشناسی شده، من بهتر میتونم تشخیص بدم و چه باید بکنیم و پیشنهاد مقررات بدیم به جامعه و به مثلا حاکمیت. خلاصه اینجاست که ما یک کار وسیعی رو باید شروع کنیم. کار وسیع چیه؟ کار وسیع اینه اثبات صغریات قاعده حفظ نظام در بازی‌های رایانه‌ای، در سرگرمی‌ها. و این کار مفید و مؤثری است، اما کار سختی هم نیست. آقا ما به اندازه کافی همون در غرب، اصلا از تحقیقات اسلامی کمی هم حتی فاصله بگیریم اشکال نداره، در غرب ما در زمینه بازی‌های رایانه‌ای خب شما تحقیق کردید کم نوشته تربیتی داریم آقای درخشان، شما خودتون دیدید دیگه. ها ها خیلی داریم
ایران هم دهی 1980
تقریبا 10 سال بازی از اون موقع هست. چرا؟ تو واقعا روانشناسی تربیتی اونجا هم آدم های مسلح هایی هستن واقعا ها. اونجا نیستن، اونا هم تمام دغدغه مندن که آقا خانواده ما، فرزند ما، اینا چرا دغدغه دارن، می نویسن، تحقیق میکنن. چقدر فقط اونا نوشتن، جالبتر این که اینه که تو داخل هم نوشتن زیادی هاشون از همون استفاده کردن. خب ما این آقایی که اینجا نشسته میگه نه آقا وضعیت خوبه و شما تازه بی خودی دارید گیر میدید و این حرفا، خب اونا رو اطلاع نداره. این همه وضعیت اینجوری ما داریم. آقا به نظر ما اگر چنانچه یه جستجو سخت نیست، یه جستجویی بشود، کاملا میتوانیم اون آثار تربیتی رو بریزیم و بیاییم لاغل بر همین اساس، هم میگم آثار جسمی داره هم تربیتی، و البته ما میتوانیم پیشبینی کنیم آثار مذهبی و دینیش هم همچنین اعتقادی. اینا رو بیاریم لیستش کنیم، مشخص کنیم، تا من بتونم بگم آقای حاکمیت ببین با این وضعیت تو میتونی ول کنی، اصلا شدنیه، عقل تو اجازه میده، اصلا ببینید اینجاست. خب این معلومه چند سال دیگه نظام از دست تو رفته، شیرازه نظام و شیرازه بود دیگه، اون شیرازه کار از دست تو رفته. چطور شما در خوراک پفک دارید میگید آقا حتما باید استانداردسازی بشه، حتما باید بیاد از جهت بهداشت و از جهات دیگه بیاد از ما مجوز بگیره؟ چطور به پفک اینقدر اهمیت میدید، به بیسکویتش اهمیت میدید، به هر خوراکی دیگه؟ این که یک خوراکی چند منظوره است، خوراک گوشش هست، خوراک چشمش هست، خوراک ذهنش هست، خوراک قلب فکرش، بله بله همشون هست. جسمشو تحت شعا میداره، روحشو. چرا رو اینقدر بی‌توجهی؟ اینجا باید قدم برداره. اتفاقا قاعده حفظ نظام اینجا خیلی کارایی داره. درسته که برای اون خورده ریزهایی که چیز جزئی نمیگه، ولی همینجا که حرف بزنه مقررات چیده میشود. قاعده حفظ نظام مبنای قوانین و مقررات میشه. قوانین و مقررات خوبی یه خوبی داره، بعد از اینکه قوانین و مقررات چیده شد دیگه استثنا بر نمیداره. اون خورده هایی که گفتیم خود قاعده حفظ نظام به تنهایی نمیتونه جلوشو بگیره. خوب گوش کن، این قاعده حفظ نظام میاد قانون درست میکنه. قانونی که درسته قانون نمیتونه استثنا داشته باشه. قانون دیگه نمیگه که تا زمانی که اینجوری، نه باید محکم بنویسه. قانون باید محکم نوشته شه. اون موقع اون قانون برای ما زبان میشود، قانون برای ما معیار میشود. دیگه اون استثناء ها هم جلوشه، اون موارد جزئی هم جلوشه میگیره. از ما بازم میگن آقا اون موارد جزئی که با قاعده حفظ نظام، ما خودتون گفت بله بله با قاعده حفظ نظام اونا رو مستقیما نه، ولی قاعده حفظ نظام مبنای یه قانون میشه، اون قانون میاد جلو اونجا رو میگیره. اینه، این روشی است که ما در بحث قانون نگاری و قانون نویسی در واقع از این قواعد استفاده کنیم. لازم نیست که حتما قاعده بتواند اینقدر کارایی داشته باشه که جزئیات رو هم جلوشه بگیره. همینقدر که میتواند، اهمیت کار به گونه‌ای شده است که میتواند بگه آقا زیادی اینها مشکل ساز است، باید این جلوش گرفته بشه و براش قانون نوشته بشه. همین که گفت قانون باید نوشته بشه، بعد از قانون دیگه کار پیش میره. ضمانت اجرا براش بسته میشود، استثناها برداشته میشود و واقعا یک نظمی میگیره، تمام میشه. دیگه از اونجا به بعد این مهمش اینه، قاعده حفظ نظام که اومد مبنای قانون شد، از اونجا به بعد دیگه ما با قاعده حفظ نظام اصلا کار نداریم. نه مردم کار داره، نه قانونگذار کار داره. اصلا قانون نوشتن برای همین دیگه. این مهمه ها. مثل میدونید قواعد فقهی در بحث قانون نویسی چه چیزی رو داره، جایگاهی رو داره. من نشبیه کنم این باتری در ماشینه، برای روشن کردن ماشین لازمه، ولی دیگه بعدش باتری رو قطعش کن بذاریم ماشین روشن شد. اون همینه، اون میخواد اومده بود بگه قانون رو بنویس آقا جون، نظام رو حفظ کن. نظام رو چگونه حفظ کنم؟ گفت مهمترینش اینه که قانون بنویسی. یکی از چیزایی که قبلا گفتیم، اگه یادتون باشه در جلسات قبل، در قبل از تعطیلات گفتم که مهمترین کار در حکمرانی این است که ما قانون نویسی کنیم، قانون گذاری کنیم، و بعد حتی یه سری مقدمات قانون گذاری هم گفتم. اینجا موقع دیگه در واقع بعد از اینکه قانون گذاری رو به گردن حاکمیت گذاشت، دیگه هیچ کسی با اون قاعده کار نداره که بیاد هی تطبیق کنه و بگیم اینو باید فقیه حرف بزنه. نه دیگه، دیگه فقیه حرف نمیزنه اینجا. از اینجا بعد دیگه قانوندان حرف میزنه و حقوقدان حرف میزنه. این تا به اینجای حرفم، اگر مطلبی هست بفرمایید. الحمدلله رب العالمین. مطلبی داریم؟ بفرمایید.
ما نسبت آینده پیشبینی‌هایی داریم که احتمال می‌دهیم مثلا اگر این روند ادامه پیدا کنه منجر به اصلاح نظام بشه. این احتمال، این بحث در چه حدی اگر باشد مقایسه؟
اینو جوابش اجمالا عرض کردم، گفتم احتمال باید اقلایی باشه. یعنی چی؟ یعنی کارشناسا بگن آره این یک چیز دوری نیست، این احتمال دوری نیست، احتمال نیشخوری نیست، احتمال عقلی نیست، این احتمال اقلاییه. یعنی چی؟ میگه روال رو ما داریم میبینیم، این به صورت طبیعی منجر به اون خواهد شد. یعنی نمیتون جلوشو بگیری. اینجوری بگن که آقا این حتمیه، نه که احتمالی به این معنی که نیشخوری. یه یعنی منطق خب حالا دیر و زود داره. اگر شما در این زمینه اقدامی نکنید، این منجر میشه به یک بلبشویی در زمینه تربیتی، در زمینه استفاده های از بازی های رایانه‌ای اینها، و اون بلبشو برای شما مطلوب نیست، زندگی بشری و اجتماعی شما رو تحت شعاع قرار میده. اگر این درصدش به این صورت است که درصد احتمالش اقلاییه، در احتمال اقلایی همیشه این تو زنون میره دیگه، یعنی از وهم میاد، یعنی حتما باید بالای 50% باشه، به این میگیم احتمال اقلایی. اینا میگن نه، این بالای 50% دیگه شک و تردیدی نیست، احتمال این بر مساوی، دو طرف احتمال مساوی نیست، نه احتمال زیاد داره، اینجا میان جلو. اما اگه احتمال ضعیف بشه بگی نه 60%، اینجا نه، اینجا نمیتونه بیاد جلو، در یه جاهایی میاد جلو. خیلی سوال خوبی. احتمال ضعیف، الان سوال خیلی عینی‌تر بریم، آقا اگه احتمال ضعیف شد، یعنی 50-50 نه، مثلا 30-70 شد، 70% این مسئله پیش نمیاد ولی 30% پیش میاد. اینجا چی؟ ما باید قانون بریزیم. اینجا چون میخواییم تکلیف درست کنیم میگیم، و الا اون که نوشتنش خوبه که شکی نیست، اما باید یه چیزی هست در قانون نویسی، باید اون طرفش هم حساب کرد. آخه من به خاطر این 30% بیام یه قانونی بذارم، بعد ببینید آیا عوارضش چی میشود. یه سری مشکلاتی هم درست میکنه، برای خودش هزینه داده. هر قانون میدونید که از نوشتنش گرفته تا اجراش هزینه بره دیگه. بالاخره اینجا بستگی داره به محتمل شما دیگه، احتمال ضعیف شد. اگه محتملتون قوی باشه باید الزام میاد بسن. مثلا شما میگید آقا این 30%، ولی این 30% هم اگر اتفاق بیفته ها، مثلا میگم دیگه نظام از دست شما رفت. مثلا ببین محتمل قوی شد، آقا این اگه اتفاق بیفته ها، ناموس مثلا فرض کنید که جامعه از بین میرود، اصلا نظام به هم میریزه دیگه. همون قانون ناموس یک جامعه هست دیگه. اگه این محتملش قویه، باز عقل حرف میزنه، میگه آقا یالا حرکت کن. اما اگه محتملش نه، چی؟ میگه ببین 30% احتمال داره این بشه، این بشه، ما در جامعه جهانی الان در پله مثلا فرض کن چندمه، فرض کن پیشرفت هستیم، یه 10 تا میفتیم پایین تر. پیشرفتم اینجوری فقط پایین تر، چند نفر کشور دیگه از ما جلو میزنن، نه اینکه ما لزوما به یک انحطاطی بیفتیم، اونا جلوتر میفتن از ما. اگه یه همچین احتمالی که محتملش اون قوت قبلی رو نداره مثل اونجا، اینجا الزام نیست، اینجا در واقع میگن بهتره، الزام نمی کنن. حالا حاکم اسلامی در امور الزامی حرفی نیست، میاد جلو کار میکنه، ولی در اموری که بهتر هست انجام بشود، اونجا باید خیلی محتاط بشه، چون تمام جوانب رو باید در نظر بگیره، عوارض احتمالی و مزاحمات و تزاحمات رو باید رعایت بکنه تا ببینه که این کار بهتری در بزرد کار مثلا بدتری در نیاره دیگه. مثلا میگم الان شما میگید که آقا نماز جمعه خیلی فواید داره، یکی از فوایدش اینه که میان اونجا ضمن اینکه بحث عبادی و اینها هست، ولی اطلاعات و آگاهی مردم رو میبره بالا. از اون برم میگه امام جمعه ها باید مطالب درستی جمع کنن، مطالب صحیح و متقن به مردم اطلاعات بدن. خب بعد بیاد یه نفر بگه خب مگه اینه؟ اگر اینه خب بیاید نماز جمعه رو واجب کنید، یعنی الزامی کنید، بیاید بگید همه کارمندان، همه اونایی که زیر دست حاکمیت هستن باید شرکت کنن. خب این را حاکم میگه بله، اگر این خودشون شرکت کنن خوبه، اما الزام که بیاد عوارض دیگه ای داره. نه من میگه مگه خوب نیست؟ خب اگه خوبه بس بیا الزام کن. میگه نه خوبه، اما بدون الزام نیست خوبه. میبینی خیلی شده است بدون الزام نیست خوبه. این هم اصلا به هر حال این در خصوص میلاد کبرای کلیش. و پس قاعده اقتضام در واقع خیلی کارایی داره در بحث چیز حکمرانی، ولی حالا باید بریم رو مصادیقش، رو مصادیقش هم باید حرف بزنیم که یه مقدار عینی‌تر باشه.